بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. در بحث مقدار جزیه و چیزی که بر اون جزیه قرار داده میشه، بحثایی رو در جلسات گذشته داشتیم. نتیجه این بود که مقدارش تعیینش با حاکمه و حاکم میتواند بر هر چی که خواست به هر شکلی که خواست جزیه قرار بده. به لحاظ زمان جزیه هم گفتیم که زمان بندی خاصی شرعاً نداره، تابع نظر حاکمه. اگر چیزی گفته نشد و عرفی وجود نداشت، چون یه عرف متشرعی وجود داره که سالیانه هست، همون سالیانه محاسبه خواهد شد. و گفتیم اگر قبل از اینکه کافر ادا بکنه جزیه رو مسلمان بشه، جزیه ازش ساقط خواهد شد. چه حالا اسلامش برای خاطر همین باشه که جزیه نده، چه داییش برای اسلام چیز دیگری باشه، فرقی از این جهت هم نمی کنه. البته اگر شخص صرفاً بمیره، مسلمان نشه و قبل از اینکه به اصطلاح ادا بکنه، وقتی که جزیه برش مسلم شده بمیره، این مثل ما بقیه دیونش خواهد بود، باید از ماترکش پرداخت بشه و مثل سایر دیونش هم مؤجل میشه. یعنی دیگه اگر اصل دینش هم وقت داشته باشه، الان که این از دنیا رفت دیگه اون وقت از بین میره، بلافاصله باید ادا بشه. و گفتیم که ثمن محرماتی مثل خمر و خنزیر میتواند به عنوان جزیه پرداخت بشه. یعنی الان یه کافری، ما میبینیم پولی رو که در ازای فروش شراب یا فروش خوچ به دست آورده به عنوان جزیه میده، این اشکال نداره، روایت خاص داشت که حضرت همودن وزر و وبال و عقابش مال اونه، مسلمان ها میتونن استفاده کنن، مشکلی نداره. البته ما نمیتونیم بریم خود مثلا خمر و خنزیر رو برداریم به عنوان جزیه بگیریم، ولی پولش رو که در معاملش اون انجام داده باشه، ما میتونیم بریم ثمنش رو دریافت کنیم. رسیدیم به مسئله 11. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در مسئله 11 فرمودن از ظاهر ان مصرف الجزیه الان هو مصرف و خراج الاراضی. ظاهرا مصرف جزیه الان همون مصرف خراج اراضی است. ولا یبعد، بعید نیست، ان یکون مصرفها، یعنی مصرف الجزیه، و کذا مصرف الخراج و سایر المالیات مصالح الاسلام و المسلمین. لا یبعد که این فتوا که مصرف جزیه، مصرف خراج، مصرف مالیاتی که گرفته میشه مصالح اسلام و مسلمین باشه. و ان عین مصرف و بعض الاصناف فی بعض الاموال، هرچند که در مثلا مصادر روایی ما یا در مصادر فقهی ما تعیین شده مصرف بعضی از این اصناف مالیات در بعضی از موارد خاص یا اصناف اشخاص در بعضی از مورد اموال، یعنی اموالی برای افراد خاصی، برای گروه‌های خاصی در نظر گرفته شد. در عبارت حضرت امام رضوان الله علیه یک کلمه الان وجود داره که حالا من این رو قرمز کردم عمدن، که مقصود از الان یعنی چی؟ که امام فرموده از ظاهر ان مصرف الجزیه الان یعنی چی؟ این الان حضرت امام چند تا احتمال داره. یک احتمالش الان یعنی دوران غیبت، مقصود اینه در عصر غیبت معصومین علیهم السلام حکم اینه. یک احتمال دیگر الان یعنی وقتی که حکومت دست ظالمین هست و اونا دارن این مالیات رو میگیرن، الان به این من. یک احتمال دیگه این که الان یعنی وقتی حکومت دست صالحین هست ولی یه فقیه داره حکومت میکنه. این احتمال آخری در عبارت امام بعیده، چون تحریر الوسیله رو ایشون قبل از انقلاب نوشتن و بعد از انقلاب هم تجدید نظر نکردن، که اگر تجدید نظر میکرد امام قطعا مسائل تحریر الوسیله عوض میشد، بخشی از مسائلش. من اینو تو بحثای گذشته هم مناسبت اشاره کردم که درسته که امام حالا بحث ولایت فقیه رو مطرح کرده بودند و بالاخره با بحث ولایت فقیه بیگانه نبودند و فقهای ما اصلا همشون با بحث ولایت فقیه مأنوس بودند، جز مسلمات فقیه، اما اینکه بالاخره یه فقیه متصدی امر حکومت باشه با اون که متصدی نباشه و صرفا به لحاظ نظری ولایت فقیه رو مطرح کرده باشه فرق میکنه. یعنی او که فقیهی که متصدی است با محدودیت هایی که در اجرا وجود داره، مشکلاتی که در اجرا وجود داره، ضرورت هایی که در واقعیت های خارجی پیدا میشه بیشتر آشناست. و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه متاسفانه نتونستن، یعنی واقعا اگر این فرصت پیدا میشد که امام تحریر الوسیله رو بر اساس وضعیت بعد از انقلاب یک نور بازنگری میکردن، به خصوص بحثایی رو که حالا جنبه اجتماعی بیشتر داره، حالا طهارت و صلات و صوم و اینها مثلا اگر بگیم خیلی مسئله نیست، ولی اینها رو اگه بازنگری میکردن احتمالا نتایج خوبی داشت برای فقه شیعه. علی حال یک این احتمال که مقصود از الان یعنی زمان حکومت اسلامی و اینا، این بعیده، چون کسان ایشون این در اون زمان ننوشتن و بعدن هم که نتونستن اینا رو بازنگری کنن. بنابراین یا مقصود از الان یعنی حاکم جور که داره میگیره، یا مقصود از الان یعنی زمان غیبت، که به نظرم همون احتمال اول درسته که الان یعنی در زمان غیبت. حالا بعد البته یک عبارتی رو از مرحوم میرزای قمی میخونیم در جامع الشتات که ایشون یه مقداری این محصول باز کرده، ما امام همینطوری به صورت مجمل فرمودند و ظاهرا مقصودشون همین دوران غیبت معصوم علیه السلام. خب در کتاب مبسوط مرحوم شیخ فرموده مصرف الجزیه مصرف القنیمه، مصرف جزیه همون مصرف قنیمته که هر جای قنیمت رو استفاده میکنن این هم هست، سواء للمجاهدین، یعنی به صورت مساوی برای کسانی که در جبهه مشارکت داشتن. بنابراین مصرف جزیه مثلا به این تعبیر که جزیه رو یکی از مصادیق غنیمت فرض کردن، گفتن بالاخره مسلمان‌ها جنگیدن، یکی از درآمدهایی که از این جنگ به دست آمده این استش که یه عده‌ای جزیه میدن. بنابراین بین همونهایی که در جنگ مشارکت داشتن که مجاهدین باشه باید تقسیم بشه. بعد ایشون میفهمد کذالک ما یؤخذ منهم علی وجه المعاوضه لدخول بلاد الاسلام، یعنی اگه یک کافری میخواد وارد کشور اسلامی بشه یه چیزی ازش میگیره در عوض چنین اجازه‌ای که بهش میدن وارد بشه، نه اینکه بخواد بیاد حالا مثلا ضرورتا تو کشور زندگی کنه، ولی حالا میخواد یه مدتی وارد کشور بشه، مثل این پولایی که الان برای ویزا میگیره، برای اینکه میخوان اجازه بدن همه کشورها معموله دیگه، شما میخواد بری یه کشوری پول باید بدی برای ویزا، حالا بعضی کشورها ویزاش خیلی گرونه، بعضی کشورها ارزونتره، نوع ویزا بستگی داره، کوتاه مدت، طولانی مدت، اهداف ویزا، ویزای تجاری، ویزای مثلا توریستی، اینا همه امروز فرق داره. امام مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمان ما یؤخذ منهم یعنی من الکفار علی وجه المعاوضه لدخول بلاد الاسلام، این هم داخل همین جاست، چون که اینم از اهل شرک داره گرفته میشه، بنابراین تو همین مصارف قرار میگیره. این عبارت که مصرف الجزیه مصرف القنیمه، این عبارت مثلا تو عبارت علامه هلی دوباره تکرار میشه، یعنی تا اون زمان هم هیچ تغییری توی این عبارت ما نمیبینیم. تا استدلالی هم که علامه میکنن میفهمن لأنه مال اخذ بالقهر والغلبه، چون جزیه هم یه مالیه که بالاخره با جنگ و جدال به دست اومده، یعنی مثل غنیمت میمونه. چه فرقی میکنه مثلا ما جنگیدیم با طرف، فرض کنید یه زرهی از او به دست ما آمده اون زمان مثلا، یا حالا جزیه از اون به دست ما. فکان مصرفه المجاهدین که غنیمت دار الحرب، مثل غنائم دار الحرب مصرفش مجاهدین. خب در دروس ببینید توجه دارید، مرحوم شیخ که می‌فرماد مقصود اوائل قرن پنجم نوشته شده، یعنی اوائل که حالا نیمه اول قرن پنجم، چون شیخ 460 از دنیا رفته اواخر عمرش مقصود رو نوشته. علامه هلی رضوان الله علیه در یک فاصله تقریبا بیش از 200 سال با شیخ طوسی است. باز او هم همین رو میگه، مصرف الجزیه، مصرف القنیمه، فکان مصرفه المجاهدین. مرحوم شهید اول که شاگرد در واقع فخر المحققینه، این شاگردش پسر علامه هلی رضوان الله علیه، یه مصرف الجزیه اسکر المجاهدین، یعنی لشکر مجاهدین، که حالا همون مضمون تقریبا، حالا با یک کمی تفاوت، اون مصرفه المجاهدین اینجا تعبیر کرده اسکر المجاهدین، یعنی همینایی که بالاخره جهاد نظامی میکنن، حالا مقصود به صورت خاص اونایی که توی لشکر قرار دارن. اصلا الان اینجوری نیست، این حرفای قدیمی است. مرحوم میرزای قمی رضوان الله علیه تو جامع الشتات یک بحثی رو راجع به جزیه مطرح کردن، البته یک کمی مثلا حالا عباراتشون شاید یک کمی نابسامانه، ولی تنها کسی است که من دیدم این بحث رو باز کرده. من کسی دیگری رو تا اقل در حد جستجویی که من کردم، حالا شما جستجو کنید، هیچ کس این بحث رو باز نکرده. اکثرا همین تعابیر شیخ رو دوباره هی به شکلهای مختلف تکرار کرده، ولی ایشون این بحث رو باز کرده، فرموده مصرف الجزیه کان فی حال الحضور، یعنی در زمان حضور معصومین، مسلمن انه المجاهدون، یعنی مصرف جزیه در زمان حضور معصومین علیه السلام هم مجاهدین بود، همونی که شیخ گفته و علامه گفت و شهید اول گفت. و اما فی حال الغیبه، یعنی ایشون میاد به این نکته توجه میکنه که حالا در زمان غیبت هم همونه، باز هم مجاهدینه. فان عملنا علی مطلقات تلک الاخبار، اگر به مطلقات اون اخبار، یعنی اخبار مربوط به جزیه مراجعه کنیم که فقط داره جزیه گرفته میشه غیره، فیقتضی جواز و اخذهی لکل المسلمین، فهمت بعید نیست که هر که از مسلمان ها میتونه این رو بگیره، یعنی اختصاص به مجاهدین نداره. کما هو احد الاحتمالین فی الخراج و المقاسمه، که در بحث خراج و مقاسمه هم یکی از دوتا احتمالی که وجود داره همینه که هر مسلمانی میتواند از خراج یا مقاسمه استفاده کنه. و مقتضا اطلاق کلمات الاصحاب و اخبارهم فی مسئله الخراج اذا باشره الجائز، یعنی اگر خراج رو جائر بگیره، یعنی ظالم، یعنی اون کسی که مقصود از جائر در ادبیات فقهی ما، خوب دقت کنید، این نیست که حاکمی است که به ظلم با مردم رفتار میکنه، مقصودی نیست ها. مقصود از جائر یعنی حاکمی که حکومتش مشروعیت نداره، ولو اینکه خودش با ظلم و جور با مردم رفتار نکنه. بحث رفتار او با مردم مطرح نیست، بحث اینه که آیا او صاحب صلاحیت هایی که برای حکومت هست در شریعت، آیا اون صلاحیت ها رو داره یا نداره. اگر نداره سلطان جوره، ولو اینکه خودش آدم عادلی باشه، بحث خوب و بد خودش کار نداره اصلا این بحثا، و اگر صلاحیت ها رو داشت سلطان عدله. البته سلطان عدل قطعا با مردم باید عادلانه رفتار کنه، چون شرایط در واقع سلطان عدله. اما اگر یک کسی عادل بود، مثلا الان فرض کنید
یک بقال خیلی خوبی پیدا بشه، یه مهندس خیلی خوبی پیدا بشه، یه پزشک خیلی خوب، خیلی هم آدم مثلا عادلی باشه، متدین هم باشه، این آدم نمیتونه رهبر حکومت اسلامی بشه. بعد این میشه رهبر حکومت اسلامی، یا من رهبرم، به هر دلیلی بیاد قدرت رو این به دست، خیلی هم خوب رفتار کنه، این حکومتش حکومت جوره، ولو اینکه خودش آدم خیلی خیلی به فرض خوبی هم باشه، اصلا به خوبی و بدی خودش کار نداریم ما. بنابراین این که حالا تو تعابیر فقهای ما کلمه جائر یا جور یا سلطان جور اینا مطرحه، مقصود اون کسی است که فاقد صلاحیت های حکومت از دید شرعی، ولی اون که آدم خوبی باشه. بله، مرحوم میرزای قمی رضوان الله علیه میفرمان عبارات اصحاب و روایات اصحاب در مسئله خراج که جائر بگیره هم اطلاقش همین اقتضا رو داره، یعنی همه مسلمان ها میتونن از اون استفاده کن. بعد میفرماد اما کلام اونها در تعیین مصرف خراج فی الاصل و عند حضور الامام لما کان متفقا علی انه لمصالح العامه والامر فيه الى الامام كما دل عليه مرسله حماد المشهوره لو امكن اختصاصه بالاصل حضور الامام. ایشون میفرماد از اونجا که کلام اصحاب ما در تعیین مصرف خراج در اصلش و در زمان حضور امام اتفاق داره بر این که انهول مصالح العامه، مثلا مصرف خراج برای مصالح عمومیه، والامر فیه الی الامام و تصمیم گیری در این مسئله مربوط می شود به امام. بعد اشاره میکنه ایشون میگه مرسله حماد، که حالا بعد مرسله حماد رو من نقل میکنم، ایشون میفهمون مرسله حماد که خیلی مشهوره بین فقها بر همین مطلب دلالت داره. البته اگر ما مرسله حماد رو به زمان حضور امام اختصاص بده، اما اگه مثلا این ممکن نباشه، یعنی نگیم که حالا این اختصاص داره به زمان حضور امام، میگه بعید نیست حتی به مرسله حماد به نحو مطلق بتونیم عمل کنیم و با جائر به ما یدین مداینه کنیم، یعنی همون جوری که جائر قبول داره، مثلا جائری گرفته این اموال رو، نباید میگرفته طبق ضوابط شرعی، ولی حالا خودش رفته گرفته حکومت جوری، ولی او حاضره به ما بده مثلا بخشی از این اموال رو، و چون مثلا مقتضای اطلاقش این استش که برای مصالح اسلام مسلمین مصرف بشه و این الان داره استفاده میکنه در مصالح اسلام مسلمین، ما میتونیم باش عمل کنیم، یعنی مداینه کنیم با این جائر به ما یدین و همونی که خودش بشه اعتقاد داره و عمل میکنه، والعکس ازش بگیریم. حتی ایشون میگه و این لم یکن الاخص من المصالح العامه، حتی اگه من مصالح عامه نیست، همین که این خودش حاضره به ما بده، چون اونجا مثلا یه مطلقاتی داریم که جواز اخصش رو به ما داده، بگیریم ازش. البته میگه احوت بلکه از هر، اینه که نمیشه اینو تعمیم داد نسبت به مخالف، که ظاهرا مقصودش از مخالف یعنی اهل سنت، یعنی اگه اونا این کار رو بکنن شامل این روایات دیگه شامل اونا نمیشه، یعنی مثلا شیعه فاقد صلاحیت اگه باشه میشه، ولی مثلا اگه سنی باشه نمیشه. بعد ایشون میفرماد که فی امر الجزیت اذا باشره الجائر، این که عرض کردم مثلا اون الان امام ممکنه یکی از احتمالاتش همین حکومت جور باشه، خب بالاخره توی عبارتهای مرحوم میرزا میبینید که اصلا بحث جور رو مطرح میکنه، همچنان که عرض کردم ممکنه مقصودش غیبت باشه حضرت امام، چون یه باز عبارت میرزا هم یه تعبیر غیبت داشت. حالا بعد دوباره مرحوم میرزا اشاره میکنه به حکومت اسلامی، ایشون میفرماد فی امر الجزیه اذا باشره الجائر فالامر فیه کما قلنا من الاحتمالین لاطلاق لاجل اطلاق الاخبار و لاجل مقتضی الاصل و هو صرف الی المجاهدین. بعد میگه که در این که به اصطلاح جزیه رو وقتی جائر بگیره میشه عمومی استفاده کرد، خب اطلاق این اختصار میکنه یا فقط باید برای مجاهدین مصرف بشه، این مقتضای اصله. اصل یعنی همین که در زمان معصوم اینطوری بوده، الان هم مثلا استصحاب میگه کما کان، از اون باب ایشون میگه اصل، یعنی میگه در زمان معصوم بوده. ما شک داریم بعد از معصوم مثلا مصرف جزیه فرق میکنه یا نه، والان کما کان بگیم استصحاب میکنیم الان هم همون وزن. بعد یه نکته رو اشاره میکنه ایشون، میگه اما لو باشره الحاکم، که ظاهرا مقصودش از حاکم یعنی حاکم عدل، یعنی فقیه جامع الشرائط. حالا ایشون این تعبیر رو به کار برده، حالا شاید تقیه کرده نگفته فقیه جامع الشرائط که مبادا بشگیر بدن بگن مقصود لابد خودتی و اینا. ایشون فرموده فظاهر ان مقتضا عموم نیابتهی عن الامام، این عبارت نشون میده مقصود از اون حاکم، حاکم عدل یعنی همون ولی فقیه مورد نظرش. ایشون میفرماد اگر این کار رو حاکم عدل ولی فقیه انجام بده، خب چون ماده ادله ولایت فقیه دلالت میکنه بر اینکه فقیه در اصل غیبت همه شؤونات معصومین رو داره، مقتضا عموم نیابتهی عن الامام، مقتضای عموم نیابت حاکم یعنی حاکم عدل، معلومه که همه که نیابت از امام ندارن، حاکم عدله، انه یصفه فی ما یراه صلاحا، چون در زمان حضور امرش به دست امامه، پس در زمان غیبت که فقیه جامع الشرائط در واقع نایب امام هست، این هم به دست فقیه جامع الشرائط، و انه یصفه فی ما یراه صلاحا لاحوال العامه، در هر چیزی که مصلحت عمومی باشه میتونه استفاده بکنه، که ایشون میفرماد این مطلب یستفاد من اکثر عبارات الفقها، از اکثر عبارات فقها این به دست میاد، و من العلت المستفاده من اصل الحکم فی حال الحضور، فرماد از علتی که استفاده میشود از اصل حکم در حال حضور، چون اون اصل حکم عبارت بود از چی؟ من جعل هیلل مجاهدی، یعنی اون روایاتی که گفته است مصرف جزیه مجاهدین هستن، یک علتی ذکر کرده براش که اون علت اقتضا میکنه که در زمان غیبت حاکم شهر میتونه تو هر جهتی اون اموال رو که مصلحت عمومی باشه استفاده بکنه. که حالا بعد ببینیم واقعا چنین روایاتی داریم نداریم، ولی ایشون اینجوری فهمونه. ولا یبعد، بعد ایشون میگه بعید نیست ان یعد اعطاء الفقراء ایضا من المصالح العامه، این که حالا ما اینو به فقرا هم بدیم، ایشون میگه بعید نیست اینم از مصالح عمومی باشه، بالاخره یه مصلحت عمومی است که ما به فقرا کمک بکنیم، هم یه قشری امکانات رفاهیشون رو بالا ببریم، هم با حالا من میگم با بالا بردن امکانات رفاهی اون قشر زمینه امنیت اجتماعی و امنیت اقتصادی رو فراهم بکنیم، بالاخره اینا دست خلاف نزنن برای خاطر فقری که گرفتارش هست. و ان یؤتی الفقراء کما صرح به جماعتون ایزان، که میگه اصلا بعضی از فقها تصریح کردن که میشه این جزیه رو گرفت داد به فقرا، به چه مناسبت؟ خب چه ربطی داره به فقرا جزیه؟ خب به این مناسبت که از مصالح عامه است، بگه مصلحت عمومیه، بالاخره به اینا بدیم برای همه منفعت داره، برای یه عده‌ای که دستشون در مسائل اقتصادی کوتاهه وقتی امکانی پیدا بکنن دیگه به خلاف دست نمیزن. بل هو ظاهر الاصحاب، ایشون میفهمه اصلا ظاهر اصحاب اینه که این نمیشه به فقرا داد، کما یظهر من المسالک، که ایشون میفهمه داد مسالک همین به دست نمیزن. خب این عبارت های مرحوم میرزا، اما روایتی که ایشون بهش اشاره کرد یکی مرسله حماد، مرسله حماد که یک روایت مفصلی است و تو بحث خمس هم مکرر هی فقها به مرسله حماد ارجاع میدن، خب همونطوری که از اسمش پیداست همشون هم گفتن مرسله است، البته سند تا حماد و خود حماد سند معتبره، یعنی علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی از پدرش ابراهیم ابن هاشم از حماد ابن عیسی، تا اینجاش مشکلی نداره روایت، البته ابراهیم ابن هاشم توثیق خاص نداره، بارها عرض کردم، اما تقریبا هیچ فقیهی روایت ابراهیم ابن هاشم رو رد نکرده، اضافه بر این که ما اثبات میکنیم وثاقتش رو از طریق اکثار روایات پسرش علی ابن ابراهیم از پدر که صدها روایت از پدرش نقل کرده و ما در جای خودش در تحت المقال توضیح دادیم که یک ثقه اگر به فراوانی از کسی نقل کنه معلوم شه اونو شخص ثقه‌ای میدونه. برابر این سند روایت از نظر ما مشکلی نداره، حالا از نظر نوع فقها هم تا حماد مشکلی نداره. ان بعض اصحابه، اینجا مشکل این روایته، همه هم میدونن، همه بهش میگن مرسله، اصلا هیچ کس نیست که کسی مثلا به این گفته باشه صحیحه توجه نداشته باشه به اینکه این مرسله است. خوب دقت کن، ولی در این حال این روایت مکرر تو بحث‌های خمس، زکات، خراج، جزیه، فی، انفال دائم به این روایت ارجاع داده میشه تو آثار فقهی. خیلی به این روایت ارجاع داده شد و فقها به این روایت زیاد اخذ کردن. بنابراین روی مبنایی که ما داریم در بحث تراکم به اصطلاح احتمالات، خب این که فقها توجه نداشته باشن به این که این روایت مرسله است تقریبا محتمل نیست، همشون تصریح دارن به این که این مرسله و ارسالش هم صریحه، مثلا سقط روایت سقط راوی نیست که حالا یک کسی که مثلا اطلاعات روایش کم باشه نفهمه که اینجا راوی افتاد، مذکورن بعض از ها. این که مثلا این روایت یه روایتی باشه، مثلا یه رباطی داشته باشه که محل اختلاف باشه، مثلا یه ادعی بگن ثقن یه ادعی بگن ثقه نیستن، اینم نیست، یعنی بحث ارسال اصلا اینا نیست. البته حالا ممکنه کسی بگه حماد چون حماد بوده مثلا مرسلاتش، که کسی نگفته، ولی مثلا یه همچین فکر رو بکنه مرسلاتش مثلا معتبر. بنابراین این احتمال خیلی قوی میشه که بالاخره اصحاب که به این روایت عمل کردند علارغم این که تقریبا واضحه برای هر کسی که ادنا اطلاعی راجع به مسائل رجالی داشته باشه برای راجع به درایه که این روایت به لحاظ سندی ضعف داره، بعید نیست اینجا بگیم عمل اصحاب توی این فضایی که روشن ضعف و همون تعبیری که مرحوم محقق در معتبر داره که کلم از داد ضعفا و عمل به الاصحاب ازداد قوتا، یعنی وقتی ضعف شدیدتره روشنتره و در این حال اصحاب بهش عمل میکنه این قوتش زیادتر میشه، چون یه چیزی نیست که بر اصحاب مخفی بمونه، اصحاب خودشون میدونستن که این مرسل است و چطور به این عمل کردن. خب این احتمال تقویت میشه که لابد یک شاهدی بر صدق این روایت داشتن، مثلا این بعض اصحاب حتما آدم ثقه است یا این روایت حتما صادر شده، یک شاهدی داشتن که اون شاهد باعث شده که این روایت اینقدر مورد تمسک قرار بگیره. البته حالا من اینو در جای خودش گفتم که بعید نیست اون چیزی که منشأ چنین اتفاقی در فقه ما شده نه این باشه که واقعا روایت معتبری داشتن که همین مفاد رو دلالت میکرده، که خب اگه داشتن که دایی بر مخفی کردنش نداشتن، همون روایت برای ما نقل میکردن که اینقدر ما وقتمونو نذاریم این سر این که این مرسله هست و چرا اینا بهش عمل کردن بحث کنیم، خب میگفتن بابا بیا ما این صحیحه رو داریم، ما به این صحیحه عمل میکنیم، ما به این مرسله کاری نداریم. این نیست که واقعا اینا مثلا میدونستن این بعض اصحابنا کیه و بعد برای ما نگفتن، ما میدونستن میگفتن که بابا این بعض اصحابنا فلانیه که به ساقتش محرزه، اینا نیست. چطور به این روایت عمل کرده؟ اینا که مثلا قاعدتا یه روایت صحیحی که دست اونا باشه به ما نداده باشن نیست. این حالا یه احتمال که بعضی ها میگن که مسلت الیهم ولم تصل الینا، این بنده همچی احتمالی رو بعید میدونن، اون چی دایی داشتن مخفی کنن آخه این اصحاب، دایی اخفا که نداشتن برای همچی موضوع. ظاهرا مسئله این که یک همچین اتفاقی یه دفعه ما تو فقه میبینیم که مثلا یه روایتی که بدی واضحه که ضعف سندی داره مورد عمل واقع میشه، یک نوع ارتکاز متشرعی است نسبت به مفاد این روایت که مضامین روایت به نظرشون با ذوق شریعت سازگاره، یه چیزیه که قاعدتا همین باید باشه، غیر از این نمیتونسته باشه. این نکته است که باعث شده مثلا ما میبینیم اصحاب به این روایت عمل میکنند علی رغم اینکه مثلا این روایت به لحاظ سندی قوی نیست. علی حال روایت مفصله، من نمیخوام روایت همشو بخونم، خیلی مفصل، توضیحش هم زیاد طول میکشه. فقط یک تکشه‌ای از این روایت رو که به نظرم مورد نظر مرحوم میرزای قمی بوده من اشاره میکنم. البته این روایت خیلی مفصله، صاحب وسائل تو چند جای وسائل آورده، هر جا آورده یه تکش آورده، چون خیلی طولانیه، خیلی فراتر از اون مسئله‌ای که صاحب وسائل میگه توش بهش پرداخته شده. اصلش رو بخواید تو کافی کلینی که من اینجا آوردم مفصل روایت آمده که خیلی مفصلیه و به مسائل مختلفی تو این روایت اشاره شده. اما اون تکه‌ای از روایت که ظاهراً مورد نظر میرزای قمیه این استش که بعد از اینکه حالا این مصارفی رو برای اموالی که به اصطلاح وجود داره مثل خمس بعد نمیدونم خراج و بحث میکنه اونجا داره و یؤخذ بعدو ما بقی من العشر، که این عشر ناظر به خراجه، فیقسم بین الوالی و بین شرکائهی الذین هم عمال الارض، این یک دهم تقسیم میشه بین والی و بین شرکائش که همون کسانی هستند که رو زمین کار کردن و اکرتها و اونایی که کارگراش بودن، فیدفع الیهم انصباعهم علی ما صالحهم علی و یؤخذ الباقی، و همون شکلی که با هم قرارداد بستن داده میشه با اونا قرارداد کاری که بسته شده، و یؤخذ الباقی فیکون بعد ذلک ارزاق اعوانهی علی دین الله، بعد دیگه حالا اون مابقیش میشه باید روزی دیاران والی در دین خدا، و فی مصلحت ما ینوبه من تقویت الاسلام، در مصلحت اون چه که والی نیابت از اون داره که عبارت باشه از تقویت اسلام و تقویت دین فی وجوه الجهاد و غیر ذلک مما فیه مصلحت عامه، مصالح عمومی باشه، که این عبارت مصلحت العامه ای که تو ادبیات فقهی ما آمده و ارجاع داده میشه به مرسله حماد، این عبارته که از اینجا توی این روایت امام کاظم علیه السلام میفرمان بعد از اینکه حالا اون سهم اونایی رو که سهم دارن بهشون داد، اون مابقیش که باقی مونده این رو باید به کار ببره در توسعه دین و توسعه اسلام و مصالح عمومی، که این همون تعبیری که مصالح اسلام و مسلمین که آقایون به کار میبرن و میگن مثلا احیانا که تو مرسله حماد به اون اشاره شده، ظاهرا این عبارت. البته عبارات دیگه شو میشه یک استشهادهایی، یک به اصطلاح مؤیداتی ازش به دست آورد، ولی که به نظرم مهمترین عبارتش همین عبارتی که حالا تو نقل کافی هم این هست، که من این قسمت رو باز تو نقل کافی، البته حالا روایت خیلی مفصله، تو نقل کافی هم من این روایت رو چیز کردم. اما اون روایت که ایشون فرمود مرحوم میرزا که تو روایات جزیه داره که این مال مجاهدینه، بعد مرحوم میرزا فرمود یه علتی در اونجا ذکر شده که از اون علت میشه استفاده کرد که در دوران ما این همه قابل استفاده است در مصارف عمومی. یه روایتی است دعایم الاسلام نقل کرده، البته میدونید روایت دعایم الاسلام روایتش معتبر نیست چون هیچ کدوم سند نداره روایت دعایم الاسلام از در ما، البته مزامین دعایم الاسلام مورد قبوله، مثلا الان اینجا گفته الجزیت و عطا اون للمجاهدین، این مفاد که جزیه مال مجاهدینه فتوای همه فقهای شیعه است در طول قرون و اعصار، مفادش مورد قبوله، ولی روایتش به عنوان روایت سند نداره. و الان هم قبلا عرض کردم این دعایم الاسلام که نویسندش هم یک اسماعیلی بوده، الان مهمترین کتاب حدیثی بحره اسماعیلی است که بحره ها تنها فرقه اسماعیلی هستند که پایبند به فروع اند، نماز میکنن، روزه میگیرن، احکام فرع را توجه دارن، چون بقیه اسماعیلیه که به فروع زیاد کاری ندارن. اینها خیلی به دعائم اعتقاد دارن و دعائم در واقع مرجع اصلی روایی ایناست و بسیاری از روایات دعائم مفادش مورد قبوله اصحابه و به همین دلیل روایات دعائم توی مجامع فقهی و روایی ما نقل شده، با اینکه روایتش سند نداره، هیچ کدوم از روایاتش رو قاضی نعمان سند نداده. ولی تو این روایت تعبیری که هست این مقداره که از امام باقر علیه الصلاه و السلام نقل میکنه که الجزیه و عطاء المجاهدین و صدقه لأهل صدقه، اهلها یعنی این الذین سماهم الله تعالی فی کتابه، که ناظر است به موارد مصرف زکات، لیس من الجزیه فی شیء، که اینا ربطی به جزیه نداره. ثم قال ما اوسع العدل ان الناس يستغنون اذا عدل عليهم. بعد حضرت فرمود عدل چقدر گسترده است، مردم بی‌نیاز میشن اگر به عدل بهشون رفتار بشه، یعنی اگر همین مصارفی رو که در اسلام تعیین شده به اسلام اموالی که باید خمس، زکات، غیره گرفته بشه، پرداخت بشه از طرف کسانی که دارن و حاکم اونها رو در جایی که باید مصرف بکنه، اون موقع عدل پیدا میشه و مردم همه بی‌نیاز میشن، وضعیت زندگی عمومی مردم خوب میشه، یعنی فقر عمومی از بین میره. حالا این مورد نظرم، ولی تو این روایت نداره که جزیه رو میشه به غیر مجاهدین داد، این روایت اشاره‌ای به این مطلب نداره. یک روایت دیگه هست که مرحوم صدوق نقل کرده از محمد ابن مسلم که سأل محمد ابن مسلم ابا جعفر، یعنی امام باقر علیه السلام، عن سیرت الامام فی الارض التي فتحت بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فقال ان امیر المؤمنین، اون امام یعنی علی ابن ابی طالب، حضرت فرمود امیر المؤمنین قد صار فی اهل العراق بسیرت فهی امام لسائر الارضین، وقال ان ارض الجزیه لا ترفع عنها الجزیه و انما الجزیه عطاء المجاهدین، که احتمالاً اون روایت قاضی نعمان همین روایته که از این تکشو نقل کرده. و صدقات لأهلها الذين سمى الله عز وجل في كتابه ليس لهم من الجزيه شيء ثم قال ما اوسع العدل ان الناس يستغنون اذا عدل فيهم وتنزل السماء رزقها وتخرج الارض بركتها باذن الله عز وجل، که این ظاهرا همون روایت قاضی نعمانه توی دعائم که اینجا مرحوم صدوق به سند صحیح نقل میکنه، بنابراین روایت صحیحه هست. اما توی این روایت هیچ اشاره‌ای به مسئله علت که مرحوم میرزا فرمودن نشده. این مقدار بحث، هرچند ما نظرمون نظر امام رضوان الله علیه، ولی این باز ادامه‌ای داره که انشالله بعد از حج اگر خدا خواست من خدمتتون بودم، انشالله روز دهم آذر ماه که جلسه بعدی ما خواهد بود، من این بحث رو تکمیل خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.